اینجوری جمع بزنم، که البته اون طرح اولیه به نظرم میومد که میرسیم تا هایدگر هم یه بحثایی در مورد زمان بگیم، ولی خب اشکالی نداره از این جهت، یعنی مسابقه که نداشتیم، هر چقدر که بحث اختزام میکرد سوال جوابا و تفصیلی که در ضمن ارائه به دست میاد به نظرم خوب بود، یعنی در مجموع نکاتی که رو کانت گفتیم مفصل شد و تونست یه تصویر کلی ذیل مسئله زمان از کانت به ما ارائه بکنه و نقطه ثقل اصلی بحث هم اونجا بود. از اول هم گفتم که ارسطو و آگوستینوس رو مقدمه میکنیم برای اینکه نشون بدیم در کانت چطور اینا به هم میپیونده و اولین نقطه ایه که بحث واقعا متافیزیکی میشه، یعنی جاییه که ما رابطه زمان رو با قوام وجودی موجود میتونیم در واقع تشخیص بدیم و احراز بکنیم. منتها کانت خب از عناوین متافیزیک سنتی که استفاده نمیکنه، ولی دیدیم در چارچوب اندیشه خودش از ابژکتیویته ابژه وقتی میخواد بحث بکنه و امکان در واقع شناخت ابژه و امکان تعلیف محضی که میخواد ابژه رو در وحدتش و این همانش به ما عرضه بکنه در وحدت تعلیفی، دیدیم که در تمام این مراحل کارش مبتنی بر زمان است. این خط سیر رو من میخواستم ادامه بدم تا فلسفه معاصر، منتها با این دقت که خب هنوز بچه ها فلسفه معاصر نخوندن و بالاخره یه مقدار مفروض میگیره یه اطلاعاتی رو، برای همین به نظر اومد که بیشتر روی کانت مانوف بدیم و حالا قبلش هم آگوستینوس و ارسطو و فلسفه معاصر رو عملا چون فرصت نشد و اونجا تفصیل بیشتر شد و تو ذهنم هم بود که چون بچه ها مقدماتش رو ندارم گفتم بیشتر تبدیلش بکنم به یک افق و چشم‌انداز برای بحث آینده که این بحث قرار بود به کجا ختم بشه و یک در واقع انگیزش نخستینی هم باشه حالا برای درس مکاتب قرن 20 برای ترم آینده. نقطه مهمی که ما تو هوسر می‌خواستیم بهش برسیم برای متافیزیک زمان اینه که اولین جاییه که صریحاً و رسماً زمان به عنوان بنیادین ترین و پایه‌ای ترین سطح تبیین مسئله آگاهی و مسئله شناخت و پایه‌ای ترین سطح برای هر گونه تعلیف اساساً دونسته میشه. یعنی اون بحثی رو که قرار بود آقای صابری ارائه بدن عنوانش اساساً اینه که زمان به عنوان صورت بنیادین هر گونه تعلیف یا هر گونه این همانی که این همانی تعلیفی باشه و این موضعیه که هوسر بهش میرسه، یعنی در هوسر ذات آگاهی که برای کانت در وحدت خودآگاهی یا من اصطلاحی جمع میشد و همینطور ذات وحدت و این همانی تمام اشیا و ابژه ها، اینها همه مبتنی میشه بر زمان و مراتب و شئون مختلف زمان و زمان میشه در واقع اون نهایی ترین سطح یا مرتبه یا لایه در واقع تبیینی که اساساً ما میتونیم بهش دست پیدا بکنیم. منتها تبیین هوسر تبیین متفاوتی از کانت، شیوه بحثش بحث در واقع استعلایی نیست به معنی که کانت میفهمه، بلکه بحث در واقع فنومنولوژیکه یا پدیدارشناسانه اونطور که خود هوسر توضیح میده. و برای اینکه این رو بفهمیم باید برگردیم یک توضیحات کلی و مقدماتی بدیم که اساساً فنومنولوژی چیه و حسین رو چگونه میفهمه. حالا اینکه موضوع یک ترمه، یعنی من این ترم نه ترم پیش یک چهارواحدی رو پر کردم فقط با اینکه حسین فنومنولوژی رو چگونه تعریف میکنه اونم با تاکید روی چند مفهوم اصلی. خب نمیشه این رو در یک دو ساعت الان که دو ساعت هم نیست دیگه، با یک ساعت واقعا فکر کنم شارژ هم تموم میشه، این رو نمیشه اینطور طرحش کرد، ولی یه کلیاتی میگم که بعد بشه نسبتش با بحث زمان رو نشون داد. مرحله بعدی که در واقع مبدع ما بود در طرح پرسش، میخواستم به کار هایدگر هم برسیم، اونم به عنوان یه افق صرفا. ببینید در هوسر، حالا خیلی سادهش بکنم و کلیشه‌ای، در هوسر ما به نقطه میرسیم که زمان علاوه بر وحدت ابژه که در کانت دیدیم و امکان تعلیف پیشینی که در کانت بود، در هوسر میاد کل آگاهی و ذات آگاهی رو هم در بر میگیره. یعنی من یا اگو به نظر هوسر، در تعبیر هوسر اگوی استعلایی یا شرط هر گونه تعلیف، خودش ذاتاً زمانه. و زمان با من یا ایگو اصطلاحی یکی میشه. این که چگونه یکی میشه، به چه معنا و حسل از این چی میفهمه و چرا این رهیافت پدیدار شناسان است، این رو باید به تفصیل بحث کنیم. حالا سعی می‌کنم نکاتی بگیم. در هایدگر یک گام از این هم فراتر میریم و در هایدگر زمان میشه نه تنها در واقع بنیاد فعل و تعلیف آگاهی و ذات آگاهی، بلکه میشه وجود انزمامی و واقعی خود انسان که آگاهی باشه. یعنی پرسش هایدگر اینه که خود آگاهی یا سوبژکتیویته سوژه چه نوع وجود انزمامی داره در تمایز از وجود ابژه ها. اگر ما میگیم آگاهی به بیان کانتی یک فعله، فعل تعلیفه، پرسش هایدگر اینه که این فعل چه نوع وجودی داره؟ آیا این فعل کافیه ما بگیم این فعل وجودش مانند وجود ابژه ها نیست؟ وجودش مانند وجود اشیا نیست؟ این سوژه در ذات خودش یک جوهر نیست مانند جوهر نفسانی؟ کانت تعابیرش همه تعابیر سلبیه، میگه اینها نیست سوژه. هوسر تعابیرش ایجابیه، منتها در چارچوب مسئله آگاهی داره بحث میکنه. میگه وجود سوژه همین وجود مطلق فعل تعلیفه که عین زمانه. هایدگر از اینا فراتر میره، میگه نه، این سوژه در همین سوژه بودنش یک وجود کانکریت انزمامی عینی باید داشته باشه، غیر از اون وجودی که کانت بهش میگه من تجربی، من روانشناختی. خود سوژه در همون سوژه مطلق بودنش، در همون بنیاد فعل تعلیف بودنش، باید یک وجود مجزا از موجودات داشته باشه که به اون میگه اگزیستانس. و بعد میگه ذات این اگزیستانس زمانه، و زمان رو در واقع از مسئله تعلیف آگاهی میاره به مسئله در واقع اونتولوژیک اگزیستانس خاص انسانی که از تمام موجودات متمایزه. و وقتی اگزیستانس انسانی این زمان و به تعبیر خودش زمانمندی میشه، این تازه شرط امکان اینه که ما موجودات دیگر رو هم در افق زمان معنای وجودشون رو بفهمیم. یعنی به واسطه اینکه وجود من این زمانمندی و این زمانه، این تازه افق مواجهه من با سایر موجوداتی که اونها هم معنای وجودشون ذیل زمان برای من آشکار میشه. این در واقع اون نقطه‌ایه که هایدگر میخواد بهش نزدیک بشه. و حالا چرا میخواد به این نزدیک بشه؟ چرا این تاکید رو داره؟ میخواد نشون بده که کل چیزی که در سنت تاریخ فلسفه به نحو نامصرح وجود داشت که ما جلسات اول گفتیم، و اون این بود که وجود و واقعیت و هر گونه فهمی که ما از بودن داریم به نحوی از آنها با مفهوم پرزنس و مفهوم حضور و حال گره خورده بود، و این حضور و حال یک فهم زمانی رو در خودش در واقع مستتر داشت و مفهوم سنتی زمان ناظر به این نمی‌شد، متأخر بود نسبت به این بحثی که در جلسات اول داشتیم. هایدگر می‌خواد بگه که این زمانی که یک زمان مستتری در تاریخ فلسفه بوده که باعث میشه ما موجودات رو ذیل مفهوم حضور وجودشون رو بفهمیم، این زمان زمان خاص وجود خود انسان و اگزیستانس خود انسانه، و این وجود وجودیه که مواجهش با سایر موجودات ذیل در واقع حضور و افق پرزنس داره ممکن میشه، در حالی که خودش در پرزنس نیست. خودش یک حیث مجزایی داره و یک حرکت مجزایی زمانمندیش داره، حرکتیه که از امکان مواجهه که مسئله آینده است شروع میشه، به گذشته میره و در حال در واقع با موجود مواجه میشه. حالا من نمیتونم الان تفسیر بدم، صرفا دارم یه مقدار سرفصل مانند میگم، حالا انشالله برای درس مکاتب قرن 20. این حالا چه اهمیتی داره برای هایدگر؟ اهمیتش اینه که ما اون سررشته در واقع ناپیدای کل تاریخ متافیزیک و اونتولوژی رو متوجه میشیم اولا، و بعد جایگاه زمان رو در تمام اینها میفهمیم، و بعد اینکه مسئله حضور به نظر هایدگر اگر بنیادش دیده نشه در اگزیستانس انسان، و این که حضور و پرزنس خودش بنیاد داره بر آینده متناهی اگزیستانس انسانی، که حالا اینا باید واقعا باز بشه، من الان نمیذارم همه رو توضیح بدم، حالا خواهم مقصود رو بگم، اگر این بنیاد دیده نشه که انسانه که چون خودش عین زمانمندیه و یک اگزیستانس متناهی زمانمند به معنی خاصی داره و از روی تکاپو و دغدغه بودن متناهی خودش که زمان خاص خودش است با موجودات ذیل افق حضور داره مواجه میشه، ما اگه این رو متوجه نشیم صرفا میخوایم خودمون رو در یک حضور و حالی تثبیت بکنیم و این خاص تثبیت در حضور به نظر هایدگر در فلسفه مدرن تبدیل به یک بحران شده، تبدیل به بحرانی شده که انسان تمام موجودات و از جمله خودش رو میخواد ابجکتیفای بکنه در یک حضور صرف در واقع متعلق آگاهی و امر پوزیتیوی که براش امر حاضر و تثبیت شده است و این تثبیت مدام در افق حضور امر پوزیتیو، این به نظر هایدگر بحران ایجاد کرده و اون اینه که انسانیت خود انسان در اینجا گم میشه و رها میشه و از جمله مهمترین وجهش آزادی و اختیار انسانه که به نظر هایدگر با آینده و افق امکان آینده گره خورده و ما اگر این رو در حضور تثبیت بکنیم این افق رو، افق آزادی انسانی رو از دست میدیم و انسان رو در واقع در نهایت شیء تلقی میکنیم یا اینکه نسبت وجودی انسان با سایر موجودات رو در یک نحو به تعبیر هایدگر سلطه‌گری در واقع خلاصه میکنیم و انسان وقتی در این موقعیت اونتولوژیکی قرار بگیره دچار بحران میشه. این پس بحث از یه بحث ملانقطی اسکولاستیکی در واقع زمان فراتر میره. حالا من خیلی سرفصل مانند دارم میگم و میدونم هیچ معنی محصلی هم الان نداره، فقط میخوام نشون بدم که بحث مرگ و زندگیه، بحث مربوط به تم اصلی فلسفه معاصر قاره‌ای که مفهوم بحرانه و بحران انسانه و بحران آزادی انسانی و اختیار انسانی و امکان اخلاقه و با همه اینها گره خورده. فقط یه بحث تخصصیه، مثلا یه جمعی که اسکولارشیپ مثلا بحث فلسفه زمانن نیست که بگیم هایدگر یه تز جدید داده، از این جهت تعیین کننده است. یعنی بحث زمان به این نقطه میرسه که بخواد امکان آزادی انسان رو نشون بده و آزادی که به تعبیر هوسل در بحران علوم اروپایی در مسیر فلسفه جدید و علم جدید از دست رفته. خب این پس حالا افق و تصویر کلی بحث بود. از این جهت می‌خواستم بگم که اهمیت بحث تا کجاست. اما اگر برگردیم به هوسل و پدیدارشناسی هوسل، من یه نکته رو فقط روش دست بگذارم. ماجیک داریم اینجا؟
در ذهن به نفع آدم ها رو یا از روی قیاس بین موجودات به نحوی انتظام می‌کردیم یا در آموزه افلاطونی اینها رو در یک سطح بالاتری از محدودیت جهان به جهانی جهانی شهود می‌کردیم و در واقع محدودیت نظام هستی از سمت در واقع موجود یا این به سمت ذهن برده می‌شد و ذهن در واقع درش باز نامیده می‌شد و اونه کسی شد در داستان جدید این نسبت به این شیوه از بین میره، یعنی ما وقتی جهان رو صرفا انتظار لحاظ بکنیم یا جهان رو شکلی دسته کوانتی لحاظ بکنیم دیگه جهان برای ما نشوندهنده صور و ماهیات و انواع و عقاید و قواعد محدود نیستند. ما اینها رو باید به نحوی از از دل ساختار آبادی به دست بیاریم. حالا در تصور منتقین خام دکارتش اینا میگیم تصورات فطری هست، ولی در کانت دیدیم که چگونه بحث متقابل میشه و ما در واقع مفاهیم پیشینی و بحث آبادی رو داریم که اینا چگونه اطلاق میشن به جهان خارج و امر پیشینی در واقع از جانب آبادی به خارج اطلاق میشه. در فلسفه موسن اون چیزی که پیشینیه و اون چیزی که اصل و اساسه حالا دارم خیلی ساده سازیش میکنم، نه اینه که موجود و این خارجی بخواد به ذهن تعیین بده و نه اینه که ذهن بخواد به وجود خارجی تعیین بده، بلکه یک نسبت طرفینی غیر عنوان تزایف، یعنی رابطه دو طرفه که این اصل قرار میگیره. یعنی ما
ما وقتی که میگیم
پیشینی فرانگی اون چیزی که مستقر مقدمه خود اضافه از این نسبت یا تضایفه، یعنی که تو ظرف اضافه یا خود تغییر سم که تو خود به تضایف بهشون میگه، یک سمت رو میگه ایگو من، یک سمت رو میگه جهان تغییر از سوژه و اوبژه. این دو قطب تضایف اینها در واقع زیر مسئله تضایف تازه دارن شکل میگیرن، توانه با هم به همراه با هم به نمر جدایی آفرین. و ما اساسا جهتگیری تعیون بخشی از یک سمت به سمت دیگری نداریم، بلکه اینها یک اتفاق توانه داره در همیشون میفته. این رو روزه چجوری به بیان در میاره؟ در این شعار خیلی ساده در بنده اول من هیچی ازش نمیفهمه، شعاری که کل پدیدارشناسی داری اون شیف کرده. چیه شعار پدیدارشناسی؟ به سوی خود چیزها نشه بودید؟ دفعه من هم بعد تکرار کنم فکر. این سوالی که حسین میگه پیش به سوی خود چیزها، این یعنی چی؟ اول چیزی که آدم ازش میفهمه اینه که گویی که فلسفه آدمای کانت خواست به سمت سوژه و سوژکتیویته بره، حالا حسین میگه نه به سمت خود چیزها که این زیر دفاعی از اوبژکتیویسم مثلا که به سمت اوبژه ها برگرده، یا که اساسا چه برگرد در نظر نگیریم میگیم که حسین حرفش اینه که ما به خود موضوعات بپردازیم، نه به چیزهایی که نظریه ها و فرضیات و پیش‌فرض‌هایی که مانع میشن ما به خود موضوعات بپردازیم. این خوب خیلی گفته میشه، خود حسین هم میگه، میگه ما باید تمام پیش‌فرض‌ها رو کنار بذاریم، تمام نظریه ها رو هم کنار بذاریم به سوی خود چیزها. این هم باز حرف مقصر توش نیست، یعنی خب اینم که شعار در واقع اخلاق علمیه بعد از هم متوجه بریم که این چرا باید بچه اقتصادی پدیدارشناسی باشه به عنوان یک مکتب فلسفی مهم، یعنی مگه بقیه مکاتب بیازه مگه بقیه علوم گفتن به سمت چیز دیگه، یا حالا ما بگیم به سوی خود چیزها، این میشه شکل دهنده یک مکتب فلسفی. پس اولین چیزی که برای ما سوال میشه نظر ما از دل این مسئله پدیدارشناسی رو یکم باز میکنم اینه که این خود در اینجا و خود چیز، وقتی ما میگیم خود چیز که این برای ما میشه پدیدار در پدیدار شناسی، این یعنی چیز و چطور پدیدار شناسی در معنی این چیز، وقتی ما میگیم به سوی خود چیز ها و میگیم خود چیز ها یعنی پدیدار ها برای ما، در همین جا یک درهای سن که نوزه دلاز کردش بیشتر وقتی میگیم خود چیز یعنی پدیدار و پدیدار ها یعنی خود چیزها، در همین جا روی یک دعوای با کانت داره شکل میگیره. چرا؟ چون برای کانت خود چیز چی بود؟ شیء فی نفسه دیگه، اصلا شیء فی نفسه اگه تو کار ترجمه شده میشه خود چیز دیگه، شیء هم روشی به فی نفسه رفتی که خودش هست. و کانت میگفتش که پدیدار خود چیز نیست، خود چیز چه بی نفس هست و چیز بیه که از اون پدیدار چه بی نفس داره من اون پدیدار میشه. حسن هر اصلیش در بعد هم اینه، بیه که وقتی من میگم به سوی خود چیزها یعنی که ما ضابطه اصلی فلسفه رو اینطور تعریف بکنیم که صرفا میخواییم به موضوع آنگونه که خودش رو داره نشون میده پایبند بمونیم و این موضوع رو به این چیز دیگری غیر از آن چیزی که خودش رو نشون میده برنگردیم. یعنی چی؟ یعنی من الان دارم میگم که فلان چیز مثلا این ماژیک داره خودش رو برام آشکار میکنه، خودش رو موضوع برنگردیم چیه؟ خود این ماژیکه. در به یه وقتی من تکلیف میکنم خود این ماژیک، این خود در ذات خودش چی رو داره بیان میکنه؟ این اگر مقصود رو اینه که خود این چنان که داره خودش رو آشکار میکنه، خب این دیگه نمیتونه برداش ارجاع به یک چیزی باشه غیر از این آشکارگیش. یعنی من در صحبت فلسفی وقتی که میگم من الان با خود این درستی که دارم در اون صحبت میکنم کار دارم، خب این خود رو وقتی بخوام درش دقت بکنیم میگه نه این درسته نیست، یک میدسته این هست که واقعیتش این الان فقط اینطور پدیدار شده. یا میگیم نه یک عناصری هستن که مثلا در یک فرمول ریاضیاتی من ساخت درخت رو میتونم مثلا اندازش رو به تعمیم به دیار در بیارم و الان این برای من سوژه این گونه اون گونه آشکار شده. ما هی تعیض ایجاد میکنیم دیگه، میگیم که چه میدونم هر چیزی رو هر پدیدهایی رو در نظر بگیریم وقتی که میخوایم تاکید بکنیم که خود این پدیدار هست یا نه، ناخودآگاه ارجاع میدیم به چیز دیگری غیر از پدیدار. و حوزه این ضابطه پدیدارشناسی به یک معنی در این خلاصه میشه که ما این ارجاع رو برداریم و خودمون رو صرفا در نحوه نشانگری همون چیز نگه داریم. یعنی چی؟ یعنی که ما یک نفع رو در اینجا داریم و اون نفعی ارجاع به غیر. و اگر بگم که با یک پدیداری سر و کار دارم مثل یک پدیدار حسی، مثل پدیدار درخت، خب میخوام بگم که پدیدار درخت خودش چیه، حق ندارم که این خود بودن درخت رو خود یعنی چی؟ یعنی این همانیش دیگه، هر چی که میگیم خودشه یعنی با خودش این همانه، هم ندارم این همانیش رو یا خود بودنش رو به چیزی غیر از نحوه یا پدیدار شدنش ارجاع بدم. اگر این ارجاع رو بدم در واقع از ضابطه پدیدارشناسی بیرون رفتم. حالا میگه بالا بیرون رفتم که بیرون رفتم به چه ضابطه مهندیه که خود رو نگه داریم در پدیدار، این حرف مهندی نیست، این در واقع پایه‌گذاری دیدگاه فلسفی رادیکاله به این معنی که ما هر فهم دیگری که از پدیدار داشته باشیم باید از دل نحوه ظهور پدیدار بنیانگذاری و تعبیر بشه و هیچ چیز دیگری نمیتونه پایه‌گذار پدیدار باشه به جز خود پدیدار. یعنی چی؟ یعنی من اگر بگم که یک مفهوم مثلا یک تصور حسی دارم از زمان درخت و میخوام بگم که یک درخت خارجی واقعی بی‌نفسه این هست که این تصور رو در من ایجاد کرده، من اگر به ما اینو اثبات بکنم یا اینو نشون بدم هیچ راهی جز همین تصور درخت و پدیدار درخت ندارم و نمیتونم این رو رها بکنم و این رو ارجاع به یک غیر تعیین ناپذیر بدم و تازه بخوام بر اساس این ارجاع این رو تعیین ناپذیر بکنم و این به نظر موسف قوتیه که فلسفه و درش گرفتار شده. یعنی در این که پدیدار جز از درین پدیدار و ساختارهای پدیدار شدن پدیدار که همه ساختارهای تضایفی هست، ساختارهای متضایف هست، جز از این درین برای ما آشکار نمیشه، نفهمیدن و ندیدن این فلسفه رو به بنبست رسونده تا به بحران کشونده تا زمان خودش و این حوزه مفصل بحث که چطور فلسفه قدیم به بنبست کشیده شد تا دچار شکاکیت شد، فلسفه جدید چطور با این دچار شکاکیت شد، فلسفه کانت چطور با بلا تکلیف باقی بود و اینکه یکی دوست من خبر بیاریم و اینکه چطور ما باید از این نحوه نگرش اساسا عبور بکنیم، نحوه نگرشی که فکر بکنیم که ما برای تبیین در واقع موجودیت موجودات باید اینها رو حواله بدیم به مسئله آبادی که بی نسبت با موجودات باقی میمونه و نسبت فی نفسه رو نمیتونه تبیین بکنه. حالا یا مرحله ایدئالیستی که فی نفسه رو بیاریم در دل آبادی، یا مرحله پوزیتیویستی که اصلا آبادی رو برداریم خودمون رو بریم در واقع در یک ناتورالیسم ساده و واقعی علمی در واقع هر رو کنیم بگیم. برای موزه مسئله اصلی که ما این همانی شعر رو و این همانی من یه مدتی میگیرم از تحقیقی که هایدگر در مقدمه وجود زمان در نظر گرفتم. میگه پدیده‌ها برای ما چند معنا داره. بحثش برمیگرده در مورد ریشه یونانی. حالا مثلا به تعبیر هایدگر میگه ریشه اصلیش در کلمه فاینو و هم از ریشه اوز هست به معنای روح یا روشن رو دادن یا آشکار کردن و معنای اصلی این مصدر یونانی یا مصدری که زیر اسم فاینو تای ازش بحث میشه این رو هایدگر تغییرهای میکنه این اگر میگه روشنایی فاین استایل رو ترجمه میکنه به خود را آشکار کردن یا خود را در روشنایی آوردن خود را روشن کردن یا آشکار کردن. خب پس برای اصلی فاینومنون اون برنا تاریخی کنند و یونانی هم داشتی گفته بچه رو اون برنای اصلی که بنیاد در رو میگیره برای فهم پدیداری و پدیداری پدیدار اون چیزی که هم موسیقی و هم هایدگر بهش میگن خود حالا مستری بگیم خود را نشان دادن یا بگیم خود نشانگری یعنی به این معنا پدیدار یا فنومه در معنی اصلیش یعنی امر خود نشانگر خود آشکار یا بیان رضاست. چه چیزی پدیدار؟ آن چیزی که آشکاره، چیزی که خودش رو داره آشکار میکنه. خب همینجا اگر ما پدیدار رو اینطور فهمیدیم پس دیگه پدیدار پدیدار کانتی نیست. ما این فرق جدیدی در معنای پدیدار رو داریم که این فنومن کانتی که در واقع این نومنی در پس ماجرا باشه که این فنومن اون نومنه دیگه چنین چیزی نداره. فنومن یعنی آن چیزی که بیان رضاته، اون چیزی که آشکاره، خود آشکاره، خود نشانگره. و حالا ما این رو ساختارهای خود نشان گرفت اینها رو بر تحریف بکنیم شعور بشن حالا ما تا شعور دوباره برش تحریف پیدا کنیم. حالا این خود نشانگری و خود آشکار بودن یک امکان به تغییر های دیگه سلبی در خودش داره و اون اینه که اون چیزی که میتونه خودش رو این کنه و اون کنه آشکار بکنه این امکان رو داشته باشه که خودش رو آشکار نکنه یا گونه دیگری آشکار بکنه. این میشه یک امکان سلبی. یعنی من اگر مثلا هم خطای حسی من مثلا یه پاشا رو بذارم به آبی و صورت شکسته ببینم میگم این خودش رو این گونه آشکار کرده در حالی که میدونم واقعا چنین نیست. الان میگم اینطوری ظاهر شده یا به تعبیر معلومی که در زبان داریم ظاهر شدنش رو میگم ظاهرن اینطوریه در حالی که میتونم واقعا اینطوری نیست. یعنی خودش رو به گونه ای که واقعا نیست آشکار کرده نه به گونه ای هست. و تمام ترکیب پدیدارشناسی اینه که اگر ما پدیدار رو در معنای نخستینش به عنوان خود نشانگری نفهمیم امکان فهم این معنی دوم از پدیدار رو هم نداریم. برای اینکه من باید بدونم چیزی علی اصول امکان خود نشان دادن داره که الان خودش رو نشون نداده به گونه دیگری نشون داده. اینجوری میگم پس اینجا یه معنی دوم مشتق شده یا متفرقه از پدیدار به دست میاد که معنی اصلیش نیست و اون پدیدار به منظره وانموده. چیزی وانمود میشه یا اینطور آنطور ظاهر میشه در حالی که اصلش این نیست. این معنایی که افلاطون از پدیدار میفهمه در مقابل خود حقیقی یک مانمون می کنه این چیزی چنین و چنان مانمون میشه خودش رو آشکار میکنه. این خودش رو آشکار میکنه آشکار شدن حقیقی نیست، خود نشانگر نیست. خودشان گرگنگی و رفتاس مال ایده هاست، ایده است که ظاهر و نور روشنایی و آشکارگیه. اون چیزی که مانع بود اون چیزی که سایه است به یک چیز دیگری، به این نحن دیگری داره نشون میده، آشکار میده. این یک معنای پس سانمی از پدیداره، یک معنای مشتق شده یا متفرق شده است از معنای هست. یک معنای دیگه پدیدار اینه که ما پدیدار رو به معنای نشان دادن بفهمیم، مدار خود را نشان دادن بلکه نشانه یک چیز دیگر بودن، یعنی پدیدار رو به مسابقه نشانه بفهمیم. این هم باز معنای مشتق شده است. یعنی چی؟ یعنی پدیدار داره چیزی رو آشکار میکنه، منتها خودش رو آشکار نمیکنه، دلالتی و نشانه به چیز دیگریه. این میشه معنی که کانت میفهمه. کانت میگه پدیدارها عامل بودن، یعنی علکی هم رو بودن یا ناقص هم یا بچه اونطور که افلاطون میفهمه. بلکه کانت میگه پدیدار دلالت داره به این چیزی که ناپدیداره، که چیزی نفس هست. پدیدار اینجا نشانگری هست، اینجا نشانگری از سنخ نشانه بودن. نشانه چیه؟ من تابلو به رو من رو میبینم، به خود این تابلو کاری ندارم، این یه چیزی رو داره به ظهور در میاره. اونجا ظهوری ظهور خود این دایره رو هست بدیده نیست، علامت و دلالتیه برای اینکه نباید از اینجا عبور کرد. در واقع معنای فنومن کانتی هم از این جهت به این نزدیکه، یعنی فنومن کانت نشانه برای یک بینفسه ای که اون خودش رو ظاهر نمی کنه، ولی این الان علامتی و دلالتی برای اون. این در این اینکه خود این پدیدار در ذات خودش خود نشانگر هم هست، یعنی اون معنی به خودی هم داره. از چه نیست؟ از این نیست که این پدیدار از اوجه تجربه ماست، اوجه شهود تجربیه. از این جهت که فنومن اوجه شهود تجربی ما خود نشانگره، محتوای خودش در ما هست، ولی از این جهت که دلالتی و نشانه ای به یک چیز پنهانی به اسم فی نفسه، این میشه یه معنای متفرق از صاحبی. پدیدار شناسی و پارادوکسه اینه که یه وقتی ما میگیم به سوی خود چیزها، خود چیز رو وقتی معنای پدیدار میفهمیم، پدیدار میشه اون قبلی که خود آشکاره. آشکار بودن چگونه داره؟ در خودش رو آشکار کنه یا چه ساختارهایی داره؟ کار در واقع پدیدارشناسی اینه که بیاد ساختار و قوام این در واقع مفتاد خودنشانگری رو باز کنه و تحقیق کنه و عناصر ساختاریش رو بیرون بکشه. پس پدیدارشناسی کاری با این پدیدار و پدیدار نداره، کارش در واقع بحث درباره ساختار و قوام اساساً پدیداری پدیداره. یعنی صحبتش این فنومن و فنومن نیست، صحبتش فنومنالیتیه، پدیدار بودن اساساً این ساختار رو نشانگری رو میخواد باز بکنه و بحث کنه و دل تغییری به دست میاره در واقع مثلا. خب حالا این ساختار خودنشانگری مرحله در واقع فنومنالیته یا پدیداری پدیداره، این در ذات خودش به نظر رسد یک امر متضایفه، یک امر طرفینیه. چرا طرفینیه؟ به خاطر اینکه در ذات خودش یک نسبت دوگانه رو در بر داره. چیزی داره آشکار میشه، همین که ما میگیم چیزی آشکار میشه، اصلا چیزش هم کار نداشته باشیم، ظهوری رو میده، آشکارگی رو میده، روشنایی رو میده. خب چیزی داره خودش رو در این روشنایی آشکار میکنه و حرف میزنه. همین که ما این رو میگیم یک رابطه در اینجا داره شکل میگیره، یک رابطه تفریحی. چرا؟ به خاطر اینکه نمیشه چیزی آشکار بشه و در واقع طرفین نداشته باشه. آشکار شدن در ذات خودش ساختاری که آشکار شونده و در واقع دریافت کننده ظهور آشکاری رو در خودش در بر میگیره. یعنی ساختار خودنشانگری در ذات خودش دو بچه پیدا میکنن، دو بچه که با هم در خود این ساختار یگانه هستن و در واقع دروه یک سکن. یکیش مفهومه، یعنی این را اگر بگیریم ظهور یا خودشان که بگیر ظهور، یکی اون چیزیه که ظاهر شونده است، یکی اون چیزیه که بگیم چی دریافت کننده یه حالا میشه گفت که پس اینکه همون پس فانتزی شده میشه خوشه، این همیشه سوشه دیگه، در این نیست، یعنی اینجا محتوا متفاوت میشه. از چه جهت؟ از این جهت که دریافت کننده ظهور و ظاهر شونده ساختار هر دوشون عین ارجاع به دیگریه و هر دوشون در یک تضایق فهمیده میشن، یعنی آگاهی دریافت کننده ظهور باشه میشه عین رویاوری و اوبژه که ظاهر شونده باشه میشه عین تعبیری که روزت به کار میبره دادگی ایونده ایون ماستر کانتم این تعبیر به کار میره، این هم میشه اکستنشن. این دوتا ها رو میتونید جدای از هم لحاظ کنید، یعنی اینا اصلا دوتا شن نیستن. من وقتی که از هر خریداری صحبت میکنم، هر خریداری در خودش این دوهش رو داره مثل دو به یک، یعنی من اگر میگم که خریدار درست، یک نحوه ای از داده شدن حسی رو با یک نحوه روی آوری که روی آوری حسیه دارم با هم لحاظ میکنم، من نمیتونم این دو حس رو از یکی تفکیش بکنم، جدا بکنم. یعنی کاری که من باید بکنم اینه که ساختارهایی که در واقع باعث داده شدن یا ظاهر شدن شی میشن و همزمان و همراهی ساختارهایی که نحوه های رویاوری آگاهی به شی رو دارن نشون میدن باید به طور همبسته و یکسان مورد بحث قرار بگیرن و یکسانی این دوتا رو بسیار به دلیل یک مفهوم واحد در میارن. اون چیه؟ مفهوم اینتنشنالیتیه رویا برندگی در ترجمه قبلی ماده نیست انتفاضی رویا برندگی یک زمین در واقع مشترکیه که در اونجا سوژه و خوشه با هم در وحدتشون لحاظ میشن، بعدا دو حیز مجزای از هم یا دو موجود مجزای از هم یا دو تحقیق مجزای از هم نیستن. یعنی من هر بار که آگاهی رو ازش بحث میکنم نحوه رویاوری به جانب موضوع خاصی رو دارم لحاظ میکنم و هر بار که هر موضوعی رو دارم لحاظ میکنم نحوه در واقع داده شدن به یک رویاوری خاص داره لحاظ میشه و این دو تا حس از یکدیگه تفکیک ناپذیره. تفکیک ناپذیریش در چیه؟ در اینه که مفهوم پدیدار جز به معنای پدیدار به هیچ چیز دیگر غیر از خودش ارجاع نداره. حالا اگر اینطور بفهمیم اون رو چند تا بحث رو میتونیم در نسبت با فلسفه مدرن در واقع نمودار سازد، نمودار مشخص کنیم. فلسفه پدیدارشناسانه نه ایدئالیستیه نه رئالیستی، به یک من هم این آبیسی هم را آبیسی از این جمعه علیکی نیست که تنها آراز میشه به این معنی رئالیستیه که میگه من وقتی که چیزی برام آشکار میشه یا قبل با پدیداری سر و کار دارم یا روی به پدیداری میارم من به خود پدیدار دارم روی میارم، یعنی به خود موجود آنونه که خودش رو پدیدار کرده، من با تصور ذهنی خودم و با تصورات درون آگاهی سر و کار ندارم. چرا؟ چون اساسا آگاهی عرصه درون بوده اینطور که دکار تصور میکرد یا اونطور که کانت تصور کرد یه عرصه پیشینیه که در درون خودش خارج از شی نفس است، از نظر چنین تصوری از آغاز باطله. به خاطر چی؟ به خاطر چیزی که واقعا پیشینی خود این تصوره. هیچی ما قبل این تصوره برای ما معنادار نیست. همه بعد از این باید از معنا پیدا بکنن. این ادعا نیست ها، یعنی موسی نشون میده که اگر این رو مقدم نگیریم چطور به مقدم میشونه که خوردن این سوپاره بیشی. پس من با یک ذهن در بسته یه فرو بسته در درون خودم که سر نماز هستم و راز خودی سر کار داشته باشه سر کار ندارم. یعنی موسی میگه وقتی من درخت را که حسی دادم واقعا با خود درخت سر کار دارم، نه با تصویر ذهنی خودم. یعنی من با ریپرزنتیشن خودم در ذهنم بازنمایی و تمثل یا تصور درخت سر کار ندارم. این خود درخته، اون چیزی که در آگاهی من در میاد. پس اینجا روی رالیستی دارم موسی یعنی یکی از مواردی که اوزر برمش میکنه در نظریه بازنمایی گرایی ریپرزنتیشنالیسم. من این فهمی که من فکر کنم که پدیدار برای من ریپرزنتیشن ذهنیه، این رو اوزر برمش میکنه، این رو قبول نداره. یعنی پدیدار خود نشانگری خود موجوده، ریپرزنتیشن یعنی بازنمایی ذهنی موجود نیست. یعنی من اگر در ادراک حسی میگم که درخت رو دارم حس میکنم، به دلیل موسی واقعا خود درخت به مسابقه خود چیزی که به ادراک من در میاد و برخلاف تصور ایدالیست من با ریپرزنتیشن های خودم سرکار ندارم. که حالا برام سوال بشه آیا من از این درون نفس تصوراتش خروج میتونم بکنم به سمت درخت واقعی خودشه یا نه؟ پس من با ریپرزنتیشن سر و کار ندارم. چی سر و کار دارم؟ این ریش رو موسی برمیداره، میگه من با پرزنتیشن سر و کار دارم، با عرضه شدن یا حاضر شدن پدیدار چنان که هست حاضر سازی میشه در روی آوری من. و این یعنی چی و چه ساختار می داره؟ اینو باید به تفصیل بحث. این از این سمت، از سمت دریافت کننده زود. اما از سمت این ماجرای این طرف ظاهر شده، از رو برما تصور ایدالیستی رو برد کرد، از رو برما تصور رئالیستی رو برد می کنید. چطور؟ به این معنی که این امر ظاهر شده، یعنی موجود که به دستاهای پدیدار لحاظ شده، هیچ حیث دیگری غیر از آشکار شدنش برای من و در رویاوری من و نحوه داده شدنش نداره. یعنی موجود از اون جهت که موجوده صرفا یعنی نحوه آشکار شدن، نحوه داده شدن. من نمیتونم موجود رو جدای از نسبتش و جدای از داده شدگیش یا دادگیش به آگاهی و رویاوری خودم لحاظ بکنم و بگم این موجودی واقعیت داره. یعنی اگر رئالیسم رو به این معنی بفهمم که موجودات فارغ از اینکه بر من این پوره و آن پوره آشکار بشن واقعیتی دارن، این به نظر اوزر یک ساده‌انگاری عوامانه است و این دچار مضرات لایحق میشه، تغییرپذیر نیست. پس ما به هیچ عنوان به یک واقعیت مستقل به بینسته و بینسبت با مرحله ظهور نمیتونیم اساسا سرکار داشته باشیم و ازش صحبت کنیم. پس به این معنی موضوع سنتی رئالیسم هم رد میشه. ما در یک موضوع جدید هستیم که نه رئالیستیه، نه واقعیت مستقل از ذهن، نه ذهن فروبسته ای که به واقعیت راه نداره موضوع رئالیسم، بلکه هم این ذهن و همین واقعیت هر دو ذهن مسئله ظهور تازه دارن به ما پیدا و معنادار میشن. ما ذهن رو فارغ از اینتنشنال بودنش، یعنی گویا برسونم کنه صدا ما ذهن رو فارغ از گویا بودنش یا اینتنشنال بودنش به سمت ظهور اوبژه نمیتونیم در نظر بگیریم و اوبژه رو فارغ از داده شدگیش به یک گویاوری ذهنی نمیتونیم در نظر بگیریم. یعنی نه ذهن مستقل و بیرون از این معنا داره، نه عین بیرون از ذهن و مستقل در ذهن، و این دوتا ذاتاً یک چیزن، یک چیزن از ذهن و عین تماشاگر نداره. این دوتا در تلایف با هم زیر مسئله ظهور دارن معنا پیدا میکنن. اگه درسی در اینجا خب داشتیم. حالا سوال اصلی میشه، ما اگر به این مسئله به این شکل نگاه بکنیم، اولین سوال برای اون که خب اگر که ما اشیاء و موجودات رو بردیم بین ظاهر شرط بدیشون برای آگاهی و آگاهی رو بردیم بین روی آوریش به جانب اون ظهور، اون چیزی که ما پیش از موضع پدیده شناختی به دنبالش بودیم و اون یک فینفسهی بود، یک واقعیت بود که مستقل از پدیده ها بخواد باشه، اون چجونه باید تنمیم بشه، اون چه ضرورتی داشت؟ یعنی ما چرا باید در پس پدیدار به یک واقعیت فینفسهی واقع بشیم؟ این مسئله واقعیت فینفسه که من الان بگم من خریدار درخت رو دارم و بگم خریدار درخت تصور ذهنی من نیست، خود درخته، و بگم این خودش هر کنه ما این خود رو با تحقیق بیشتر و یک چیزی قابل از خریدار شدنش برای من نیست. پس این مسئله این واقعیت که نفسه چه ضرورتی داشت؟ ممکنه این ضرورت نیست. چرا؟ چون من وقتی که میگم خود مثلا درخت، مقصودم اینه که این درخت صرفا به انوان ظاهر شدنش برای آگاهی من فروکاسته نباید بشه، بلکه در ذات خودش یک وحدت و یک اینهمانی داره که این وحدت و اینهمانی خودش رو در پس این گونه و آن رو برای آگاهی من داره حس میکنه، از این وحدت و این همانی آیدار اینجا در کاره. و به این برس که ما میگیم درخت به مجموعه ظهوراتی که برای ذهن من باشه فروکاسته نمیشه. یعنی چی؟ یعنی من اگر خود درخت رو تبدیلش بکنم صرفا به پدیدار، گویی با یه مشکل مواجه میشه که خب فرمایید درخت مثلا توهم و تخیل و تصور ذهنی من از درخت چیه؟ من اگر کاملی رو فروکاستم به اینکه این تحمیل ظاهر شدنش برای منه، شاید هم توهم کنم که درختی ظاهر شده. از کجا کامل کنم که نه این خود درخته؟ مثلا دیگه که ما هیچ راهی خارج از نحوه‌های ظهور و نحوه‌های آشکار شدن نداریم برای اینکه این خود رو بفهمیم. یعنی من برای اینکه بخوام بفهمم این خود درخت در توهم من نیست، نمیتونم از چارچوب مسئله ظهور بیرون بیام، همچنان داره به بازی مسئله ظهوره، منتها من نحوه ای از ظهور رو با نحوه دیگری از ظهور میسنجم. من در ذهن خودم یک درختی رو فکر میکنم دیدم، فکر میکنم که وانمود میشه که این داده بصری منه. من در اینکه بخوام خود درخت رو میرم جلو بهش درد میزنم، با یک نحوه ظهور دیگه که لازم است این رو میسنجه، باز از نحوه ظهور بیرون نمیام در این صورت. و در نهایت این که من میگم خودشه و میخوام این رو مستقل در ظهور برای خودم توی لحاظ بکنم، برای خوزه به این معنی که نحوه ای از ظهور موجود تصور پدیدار هست که در ظهور خودش داره یک اینهمانی و وحدت و استقلالی رو به ظهور میرسونه. ما داریم یک پایداری در وحدت و این تمامی رو در میاریم یا برامون آشکار میشه. این آشکار شدن خودش رو به مثابه یک استقلال نشون میده، یعنی پدیدار خودش رو به مثابه پدیدار مستقل برمون آشکار کنه. وقتی خودش رو به مثابه مستقل، یعنی در یک این تمامی پایدار نشون داد، به این معنی که من این رو تازه این هفته تلقی میکنم. این تلقیه در واقع تقدیاری منه. چطوری؟ من یک بار به این درخت نگاه میکنم، یه تصور حسی ازش دارم، بعد در ذهن خودم این رو یادآوری میکنم، بعد دوباره نگاه میکنم به درخت، دوباره تصور حسی دیگری دارم، سر بار نگاه میکنم، در انهای مختلف این رو با شامده حسی برقرار میکنم و در تمام این ها میبینم که نه، اون پدیدار که پدیدار درخت همچنان همانه، همچنان این همانه، یعنی یک وحدت در این همانی پایدار رو در خودش نشون میده. وقتی این بی همانی پایدار برقرار شد، من میگم که پس این تصور ذهنی من نبود، واقعا یه درست بود. اینه که ما غیر از این راهی نداره به مسئله واقعی هم. یعنی
داره که اون تأثیر فارغ از اراده منه و قدرتش در واقع از قدرت اراده و جهل ذهنی من بیشتره. مسئله رو اینطور میفهمه، یعنی ذیل رابطه علت و معلولی و تأثیرگذاری میفهمه. یعنی میگه من تصوری دارم که در این تصورم میدونم معلول چیزی واقع شدم و منفعل شدم. رابطه رو اینطور میفهمه. اینجا بس اینم نیست، از اینم فراتر میره. یعنی من پدیداری رو دارم که این پدیدار در نحوه های رویاوری مختلف من به جانب موضوع خودش رو این همان نشون میده، خودش رو واحد نشون میده. یعنی من خیلی ساده، من این کتاب رو از این زاویه میبینم، یه ادراک حسی ازش دارم، برمیگردونم از این زاویه هم میبینم، روم رو ازش برمیگردونم، انتظار دارم که وقتی برمیگردم دوباره این سر جاش باشه. این به این معنی نیست که این کتاب جاودان در اینجا میمونه، ولی مادامی که من باش ارتباط ادراکی دارم و این داره بر من آشکار میشه، این خودش رو در یک وحدتی به من نشون میده. یعنی کثرت رویاوری های من و کثرت ادراکات من باعث نمیشه که وحدت شی از بین بره و این همانیش. وقتی که این همانی باقی بمونه، من حکم میکنم به وجود، حکم میکنم به اینکه این کتاب هست. این صرفاً مجموعی از ظهورات ذهنی من نیست. در این حال حکمم هم به وجود چیزی فارغ از ظهور نیست، یعنی وجود همچنان ذیل ظهور داره فهمیده میشه. منتها حکم به وجود حکم به از یک این همانی در نحوه داده شدن یا نحوه ظهور شیه. حالا این خیلی بحث تفصیلی میخواد، من واقعا دارم همه رو خیلی رقیقش میکنم که ساده بشه، فقط خط سیر رو میخوام به زمان برسونم. پس حالا تا اینجا داشته باشیم، حالا تطبیقاش و تفصیلش رو بذاریم برای ترم آینده. مسئله اینه که من با این همانی شی روبرو میشم و این همانی شی داره خودش رو به مثابه یک وحدتی در کثرت ادراکات من آشکار میکنه. یعنی چی؟ یعنی من به یک موضوعی رویاوری های مختلفی دارم و این موضوع در پس رویاوری های من داره خودش رو به مثابه وحدت شی یا یک شی واحد که با خودش این همانه آشکار میکنه و من از این خلال میگم که این خود شیه، این خودشه. الان من 10 بار دیگه همین رو نگاه بکنم، دوباره رو برگردونم، لمسش بکنم، صداش رو بشنوم، باز میگم خود همان شیه. این گویی در یک استقلالیه و در یک واقعیتیه که این واقعیتش نحوه ظهورشه که خودش رو این همان نشون میده. تجربه حس چطور؟ یعنی ببینید بحث حوصل در اینه که ما این همانی رو از جانب تألیفی که خود آگاهی بین ادراکات خودش داره انجام میده به دست میاریم. خب منتها این تألیف رو به نحوه من اندی از جانب آگاهی انجام نمیدیم، بلکه نحوه داده شدنهای شی به گونه ایه که این داده شدنها خودشون رو از حیث معنایی به هم میپیوندن. و یه فرق اصلی هوسرل و آمپریستا اینه که آمپریستا تجربه و دیتاهای حسی رو به نحو اتمیستی تعریف میکنن. یعنی ما مجموعی از ایمپرشن ها داریم و این ایمپرشن ها در کنار یکدیگر یه کثرتی رو تشکیل میدن و بقیهش دیگه کار خود ذهنه که اینا رو به هم بپیونده یا نه. هوسرل اساساً این ادراک حسی رو قبول نداره، یعنی میگه ادراک حسی از آغاز به نحو افقمند، حالا این همین مفاهیم در هم میاد، به نحو افقمند بر من آشکار میشه. یعنی من هیچ وقت مثلا وقتی این کتاب رو میبینم نمیگم که الان یک ایمپرشن دارم سفتی، یک ایمپرشن حسی دارم سبزی مثلا. من از اول اون چیزی که در ادراک حسی بر من آشکار میشه افقی از معانی در هم تنیده است و این تفاوت میکنه از این جهت. حالا چون تو خود پژوهش منطقی اون سه مفصل موزه آمپریسم رو بحث میکنه و نقد میکنه در مورد ادراک و ادراک حسی و ابستراکشن و انتزاع و اینها، و از این جهت تمایز میگذاره، یعنی میگه اصلا نحوه ادراک حسی هم متفاوته. من ایمپرشن های اتمیستی جدا از هم ندارم در ادراک حسی. خب حالا بحث اصلی میاد منتقل میشه به این که من چگونه میتونم در نحوه ظهور شی این وحدت در کثرت رو در واقع ببینم و این رو معنادار بکنم و در تألیف در واقع آگاهی وحدت شی و این همانی شی برقرار بشه. زمان رو در اینجا حوسرل وارد میکنه، یعنی میگه که ما در اصل وقتی که کثرت ادراک ها رو به یک وحدتی متصل میکنیم که این وحدت وحدت شیعه از یک سو، و از یک سو دیگه وحدت خود جریان آگاهیه، یعنی رویاوری ها و ادراک های مختلف، وقتی اینها به هم میپیوندن من این رو در یک افق وحدتی دارم لحاظش میکنم که میگم آگاهی من از شی خود شی رو چنین عرضه کرده، یا از اون سمت میگم کثرت آگاهی ها باعث شده که این شی خودش رو در همه اینها این همان بر من آشکار بکنه. این وحدت در کثرتی که از دو سمت داره خودش رو نشون میده به نظر حسر یک وحدتیه که بهش میگه وحدت جاری یا وحدت تألیفی، وحدتیه که جریان پیدا میکنه در پس کثرت ها، در پس کثرت های دادگی شی از یک سمت و کثرت رویاوری های من به جانب شی، که این دوتا هم با هم متضایفن، رابطه دو طرفه دارن. و نقطه اصلی بحثش از زمان در واقع در اینجا شکل میگیره، یعنی زمان میگه افقی هست که من مقدم بر هر گونه مواجهه واقعی با این شی و اون شی و این پدیدار و آن پدیدار، زمان رو به عنوان یک بستری که وحدت رو در کثرت داره به من نشون میده، من میتونم این رو درک بکنم و اساساً در چارچوب وحدت جاری زمان هست که من هم خودم رو ذیل عنوان جریان آگاهی میفهمم و هم اشیا رو به عنوان این همانی های پایدار در این کثرت های دادگیشون و ظهورهاشون میتونم بفهمم. و بحث حوسرل در اینجا میاد به خود زمان منتقل میشه و تاکید اصلی که در زمان داره من خلاصه میکنم اینه که زمان رو به عنوان آناتی که به مثابه یک اتم ها یا اکنون هایی هستن در نظر نمیگیره، یعنی مفهوم حضور رو درش یک بستی قائل میشه و میگه که من وقتی که در زمان با حضور مواجه میشم این حضور برای من در ذات خودش یک امتداد سیالی گویی داره. به چه معنا؟ یعنی این که میخواد بگه که ما ظهور زمان برامون یا پدیدار زمان برامون چنین نیست که ما یک تصور انتزاعی ذهنی داریم که گویی نقاطی هستن که دارن سپری میشن پشت سر هم. من زمان رو در نسبت با این همانی پدیدارها میسنجم. مثلا میگم زمان شنیدن این ملودی، زمان ادراک فلان موضوع، زمان فلان چیز، این زمانها در بازه‌های مختلف برای من یک عرصه‌های حضوری رو ایجاد میکنن و این عرصه حضور در ذات خودش فرق داره با اون تصور انتزاعی که من زمان رو صرفا یک نقطه اتمی لحاظ بکنم، یک نقطه اتمی. این عرصه حضور چیه برای حسرل؟ این یک در واقع ساختاریه که در ذات خودش سه مقوم اصلی داره. اولیش چیزیه که هوسرل بهش میگه انطباع نخستین. انطباع نخستین یعنی چی؟ یعنی اون آن یا اون لحظه‌ای که من واقعاً از پدیدار منفعل شدم یا پدیدار رو ادراکش کردم، نخستین ایمپرشن من از یک پدیداری که گفتم این اکنونه. اما این اکنون صرفاً در این نقطه یا انطباع نخستین باقی نمیمونه، بلکه در آن واحد خودش رو به دو سمت بست میده، به دو سمتی که هوسرل بهش میگه از یک سمت خاطره نزدیک و از یک سمت بهش میگه انتظار نزدیک. این خاطره نزدیک و انتظار نزدیک اینها با اون لحظه در واقع ادراک شی در هم تنیده است و اگر این در هم تنیدگی نباشه من اساساً حضور زمانی رو نمیتونم ادراک بکنم. یعنی چی؟ یعنی این که من وقتی که میگم چیزی اکنون داره خودش رو آشکار میکنه، چیزی داره عرضه میشه، چیزی داره پرزنت میشه، این پرزنت شدن و عرضه شدن و آشکار شدن خودش رو در یک عرصه از پرزنس یا حضور داره آشکار میکنه. یعنی در یک امتدادی من این رو حاضر تلقی میکنم. مثال هوسرل مثال شنیدن ملودیه. میگه من ملودی رو چگونه میشنوم در حال حاضر؟ وقتی میگم اکنون دارم ملودی رو میشنوم، این ملودی اگر قرار باشه صرفا نقطه نقطه باشه، مثلا یک تک مضراب باشه، این اصلا به گوش در نمیاد، بلکه این باید امتداد پیدا بکنه همزمان در یک خاطره نزدیک. یعنی من این ملودی رو با یک جمله یا مضراب قبلیش بتونم در ارتباط بفهمم و همینطور در انتظار اینکه اکنون بعد از این باید این ملودی هم بیاد و اینا همه با هم حضور رو شکل میدن. این عرصه حضور رو این سه با هم در هم تنیدگیشون شکل میدن و این میشه عرصه پریزنتیشن، عرصه حاضرسازی یا عرصه در حضور. وقتی که از این دو سمت، یعنی از خاطره نزدیک و انتظار نزدیک، اون پدیدار ما خارج بشه، من اون وقت پدیدار رو باید به نحو صریح دوباره حاضرسازیش کنم، باید باز حاضرسازی کنم یا ریپرزنتیشن بکنم. ریپرزنتیشن میشه چی؟ میشه یادآوری گذشته. ریپرزنتیشن اون چیزی که نیومده میشه تصور آینده‌ای که قراره بیاد. یعنی گذشته و آینده به عنوان دو عرصه ریپرزنتیشنال در مقابل با پرزنس در واقع عرصه حضور قرار میگیرن و این نوع رابطه‌ای که در زمان هست، رابطه‌ای که بین در واقع سه مقوم حضور و این حاضرسازی مجدد از دو سمت یادآوری گذشته و آینده هست، اینها با هم کلیت حرکت زمان رو برای من به نحو پدیداری آشکار میکنن. و برای هوسرل مهم اینه که در خود عرصه حضور این حرکت مدامی که از خاطره از انتظار نزدیک به سمت خاطره نزدیک داره میره و در این حال این حاضر داره تلقی میشه، این اون نقطه بنیادینی هست که من هر گونه وحدت در کثرت رو ذیل این میفهمم، چه وحدت در کثرت شی باشه، چه وحدت در کثرت خود جریان آگاهی باشه. و این همانی نخستین و حضور نخستین در واقع در این نحو آشکار شدن زمان برای من به دست اومده. این نقطه تاکید اصلیه. منتها این رو هوسرل حالا در سه سطح متفاوتی نفسم داره میگیره. این هم دیگه همین جمله رو بگم تمومش. این رو هوسرل در سه مرتبه متمایز از هم میفهمه. یکی میگه زمان ابجکتیو، یعنی نحوه حضوری که من ذیل اون وحدت ابژه ها رو میفهمم. یکی بهش میگه زمان سوبژکتیو، یعنی وحدت در کثرتی که وحدت ادراکم رو در رویاوری های ادراکی مختلف میتونم به دست بیارم. و یکی و نهایتاً بهش میگه زمان مطلق، یعنی اصل جریان کل آگاهی به مثابه من، به مثابه من استعلایی یا اگو. و این هم در ذات خود این زمانه، یعنی اگو استعلایی هم در ذات خودش یک وحدتیه که مدام در حضور داره در کثرت خودش احراز میشه. یعنی آگاهی در ذات خودش یک عرصه حضوریه که اون هم در خودآگاهی که نسبت به خودش داره، داره در دو سمت خاطره نزدیک و انتظار نزدیک وحدت خودش رو در پس کثرت جریان آگاهی حفظ میکنه. و از این جهت ذات آگاهی چیزی جز زمان نیست. منتها زمان دیگه نه زمان سوبژکتیو و ابجکتیو، زمانی که فراگیر هر گونه وحدته و هوسرل بهش میگه زمان مطلق. و این میشه بنیاد هر گونه تألیف یا بنیاد هر گونه سنتز یا بنیاد در واقع آشکار شدن هر پدیداری. یعنی هوسر میگه زمان پدیداریه که مقدمه بر همه پدیدارهاست، یعنی پیش از آن که هر پدیداری بر من آشکار بشه، پیش نه پیش زمانی، یعنی به لحاظ ساختاری مقدمه بر آشکار شدن هر پدیداری، من باید این درک از پدیدار زمان و عرصه حضور زمان رو داشته باشم تا بتونم هم از خودم به عنوان سوژه و هم از موجودات به عنوان انواع دادگی ها یا ابژه ها یا ظهورات درکی داشته باشم. خب این الان خیلی اجمالی و ناقصه و میدونم سوالای خیلی زیادی هم از دلش در میاد، ولی میدونم که نه شما خیلی توان سوال پرسیدن دارین نه من توان پاسخ گفتن، برای همین فعلا این خلاصه بسنده میکنم. واقعا اگر میذاشتی جلسه شنبه باشه میتونستم اینه بحث باز جونداری روش انجام بدم، ولی الان یاد داشتم عملا بکنم یه صفحهشو بیشتر نگفتم از این 4-5 صفحهی که آوردم، ولی واقعا بی بیشتر از این نمیکشم دیگه، این 4-6 ماه رمضان روز آخر بی بیشتر از این چیزی به دست نمیاد. حالا فعلا فقط پس به این تأکید من بسنده بکنم که پدیدارشناسی هوسر یک واسطه ای هست برای اینکه سنت ایدالیسم اصطلاحی از کانت، فیشته و هگل این منتقل میشه به یک چارچوب فهم جدیدی از مسئله که ضابطه مسئله آگاهی و مسئله ریالیسم و ایدالیسم رو تغییر میده و هوسر راه بسیاری از معضلات لاینحل فلسفه تا زمان خودش رو به این شیوه جدید پدیدارشناسانه بهش پاسخ میده و مهمترین پاسخ مسئله در واقع واقعیت جهان و نحوه دسترسی ما به واقعیت جهان و اینکه واقعیت جهان هم جهان پدیداری متن زندگی انسانیه، این پاسخ اصلی هوسرله که بهش میگه مفهوم زیست جهان. یعنی جهانی رو که ما میتونیم در فلسفه تبیین کنیم و از واقعیتش دفاع بکنیم جهان انسانی و زندگی انسانیه، نه جهان فرمال ریاضیاتی شده علم که جهان ابژکتیو لحاظ میشه و تلقی میشه. هوسرل حرکت اندیشش به این سمته و به نظرش با تبیین این میتونه امکان حیات انسانی رو دوباره محقق بکنه و این رو در کلیتش و در قوام ساختاریش مبتنی میکنه بر مفهوم زمان. مفهوم زمان به چه عنوان؟ به عنوان یک وحدت در کثرتی که در عرصه حضور داره امکان هر گونه سنتز، یعنی دیدن وحدت در کثرت و دیدن این همانی و تشخیص این همانی رو در واقع به ما میده و این میشه اون بنیادی ترین جایگاهی که ما وحدت موجود و امکان در واقع وجود موجود رو ذیل اون میفهمیم. و در گام بعدی هایدگر این رو منتقل میکنه به وجود خود انسان و وجود واقعی انسان و بس رو در واقع یک بنیانگذاری اگزیستنسیال میکنه که ما دیگه اون رو فعلا نفسش رو نداریم و ترم هم تموم شد و اون رو احاله میدیم به درس مکاتب قرن بیستم. دیگه واقعا بحث رو قیچی کردم بیشتر از این نمیشد تفصیل داد. در مورد امتحانم که تا اینجا نشستید من این توضیح بدم، امتحان رو من 3 متن بهتون میدم گزیده، یه مثلا پاراگراف، حالا یه مقدار کوتاه‌تر بیشتر. یعنی همیشه شیوه امتحان گرفتنم به جز قرون وسطا اینجوری بوده که بچه ها اگزم قرون وسطا اومد داشتین اون تشریح، یه متن از طبیعیات ارسطو میدم از همون بخش زمان که خوندیم، یه متن از همون بخش زمان اعترافات آگوستینوس میدم و یه بخشی هم از نقد عقل محض کانت و متون پیچیده‌ای هم نیست، یعنی مربوط میشه به مباحثی که خودمون سر کلاس بحث کردیم. یعنی حالا دقیق‌تر بخوایم بگم مثلا در ارسطو بحثی که در مورد خود مفهوم آن داره، مفهوم اکنون، حدی بودنش، در مورد شمارش نفس، در مورد تعریف زمان، حیث شمارش حرکت، دیگه هرچی هست دارم میگم دیگه. این حتی اینجوری بهتره، وقتی اینجوری سوال میگم کل متن ارسطو رو دقت میخونید، یعنی اینم خودش یه ترفند آموزشی خوبیه. این مباحث عمده‌ای که در ارسطو مطرح شده، یعنی یه پاراگرافی رو میارم که اینا درش مطرح شده باشه، رابطهش با نفس، رابطهش با حرکت، رابطهش با شمارش، مفهوم آن، مفهوم حدی بودن و این. یه پاراگراف از آگوستینوس که اونم باز مباحث عمده‌ای که بود، رابطهش با نفس، رابطش با مفهوم حضور، رابطش با حرکت و امتداد، مفهوم جاودانگی. حالا این یه مقدار فریدتر شاید سوال ندم ولی بخونید. پس یه بندم از آگوستینوس و یک بند مفصلتر که شاید تبدیل بشه به دو بند از کانت، چون رو کانت بیشتر ایستادیم. یه بخش شاید از حسیات استعلایی باشه که کلش هم 5-6 صفحه بود، استدلالاش در مورد که زمان شهوده، زمان مفهوم نیست، زمان پیشینیه، زمان مقدم بر حرکته، یه سرفصل رو دارم میگم. و بعدم شاید هم یه بخش از اون بحث قوه خیال و شاکل سازی بدم یا شهود محض، همونایی که پاراگراف هایی سر کلاس هم خونده شد و بحث شد. و چیزی که ازتون میخوام اینه که این رو شرح بدید و تفسیر کنید و بس بدید، یا هر چقدر توان اجتهاد فلسفیتون بود. یعنی اول یک سیاق کلی بگید که متن چیه، داره بحث از چی میکنه، بعد مفاهیم اصلی که اونجا داره وارد میشه، مثلا چه میدونم شهود محض کانت درش اومده، مفهوم حدی بودن آن اومده در ارسطو، مفهوم حضور در آگوستینوس اومده، این مفاهیم کلیدی و اصلی رو اینها رو توضیح بدید و بعد خط اصلی و سیر استدلال رو شروع کنید توضیح دادن و باز کردن. چیز خیلی پیچیده و عجیب غریبی نیست. و شایدم، حالا این هنوز نمیدونم، بس ای به حال اون لحظه داره، شایدم یک سوال تشریحی هم بدم از مقدماتی که بحث کردیم، که اساسا عنوان متافیزیک زمان و رابطه زمان با متافیزیک و رابطه زمان با موجودیت موجود، همین مباحث، رابطهش با وحدت، رابطهش با این همانی و اینکه چطور ما اصلا اون عنوان متافیزیک زمان بحث میکنیم، از اینم شاید یه سوال تشریحی بدم که کارتون راحت تر بشه. راحت میشه دیگه؟ نمیشه؟ چون معمولا بچه ها ناظر به جزوه کلاس بحث میکنن، این سوال تشریحی از اینجا از کم کار راحت میکنه. و همین، بقیهش هم که تکلیف درسی و اینهاست و...